31 خرداد ماه 1347 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی: خدمات متقابل اسلام و ایران، قسمت پنجم.
الحمد لله رب العالمين بارئ الصلاة أجمعين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا الحاكم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قسمت آخر بحثمان خدمات ایرانی ها به اسلام از ناحیه علمی و فکری. در هفته گذشته مختصری بحث کردیم درباره خدمات ایرانی ها به اسلام از نظر ترویج و تبلیغ و اشاعه دین مقدس اسلام در خارج کشور ایران، و ضمناً اشاره کردیم به خدمات ایرانی ها به اسلام از نظر ذوق و ادب و صنعت. بحث دیگری که بحث مهمتری و اگر بنا شود این بحث استقبال شود باید چندین شب در اطراف آن صحبت کرد، خدمات ایرانی ها به علوم اسلامی، به عبارت دیگر خدمات ایرانی ها به اسلام از راه علم، از راه تدبیر و ابتکار در علوم اسلامی و از راه اشاعه علوم اسلامی. در این موضوع بحث‌های زیادی هست، من به طور مختصر این شب قسمت‌هایی از آنها را به عرض آقایان محترم می‌رسانم. مقدمتاً این مطلب را باید ما توجه داشته باشیم که اسلام تمدنی را به وجود آورد که در جهان به نام تمدن اسلامی خونده می شود و احیاناً به غلط به نام تمدن عرب خونده می شود. این تمدن در حدود 5 قرن الی 6 قرن ادامه پیدا کرده است و یکی از درخشان‌ترین تمدن‌های جهان است و مادر این تمدن فعلی اروپا. اغلب ما به این نکته توجه نداریم. ما امروز خودمون رو می‌بینیم در یک وضع عقب افتاده‌ای و در یک حال انحطاطی، مغرب زمینی ها رو میبینیم در یک حال، در یک وضع پیشرفته و ترقی، نمیدونیم که چطور شده اونها در اون وضعن و ما در این وضع. علتش چی؟ نمیدونیم که در حدود 10 قرن پیش اگر به نسبت ما حساب بکنیم اونها از وضع فعلی ما خیلی خیلی وضع بدتری داشتن و ما به نسبت در وضعی بودیم که اونها الان در این وضع هستند. همونطوری که امروز فرنگین معادی مدر برای مردم مشرق زمین سالها قرنها بود که شعر معادی و مسلمان معادی و چون زبان عرب بود عرب معادی افتخاری برای مردم مغرب زمین شمرده می شد. این تمدن فعلی اروپا مولود و فرزند تمدن اسلامی خود این مطلب یک کتاب بحث است. احتیاج ندارد من در این موضوع اظهار نظری کرده باشم. خوشبختانه در قرن اخیر بسیاری از محققین اروپایی این مطلب را اعتراف کردند، توضیح دادند، تشریح کردند، تاریخشو نشون دادند، موارد استفاده را بیان کردند. اگر این موضوع بخواهد مورد تشریح قرار بگیرد یک کتاب لازم دارد. میتونم این بشارت رو در واقع به شما بدم که یکی از اساتید محترم دانشگاه تا اونجا که من اطلاع دارم مشغول تدوین و تألیف رساله است در همین زمینه، یعنی استفاده هایی که تمدن غربی از فرهنگ اسلامی کرده است. مورخین این مطلب را به این شکل نوشتن که پس از دوران کوتاه فتوحات اسلامی که خیلی هم دورانش کوتاه بود و پس از اون که یعنی تشکیل شد یک امپراتوری بزرگ اسلامی، فوراً و بلافاصله قلم جای شمشیر رو گرفت، طلاب علوم جای سربازان و مجاهدان را گرفتن. به قول یکی از مورخین به همون سرعتی که مجاهدین اسلام در صدر اسلام در فتح ممالک پیش روی می کردن، مسلمین بعد از استقرار کشور امپراتوری اسلامی، اگر صحیح باشه تعبیر امپراتوری درباره اون، به فتح دروازه‌های علم پرداختند و با یک سرعت بسیار بسیار عجیبی هم پیشرفت کردند. تمدن‌هایی که در اون وقت در دنیا وجود داشت که در درجه اول تمدن یونان بود، در درجه دوم تمدن ایران و هند بود، اون چی که از مواد این تمدن‌ها بود گرفتن و بر اون چیزهای بسیار زیادی افزودن، بعد اروپای جدید از اونها تحویل گرفت. در این زمینه من یک قسمت های مختصری، اگر که میدونم خوندن از رو برای آقایان مستمعین که سالت آور است، ولی قسمت هایی را که من از رو نوشتم اینها را میخونم. اخیرا کتابی ترجمه کردم از اقبال پاکستانی به نام احیاء فکر دینی. کتاب خوبی است، اگر که کتاب نسبتا سنگینی هست، ولی کتاب خوب و مفیدی است. در اونجا اقبال، این محمد اقبال پاکستانی که ما او را به عنوان یک شاعر میشناسیم ولی بیش از یک شاعر است، دنیا تا حدی او را فیلسوف میشناسد، سالهای بسیار زیادی این در اروپا بوده است ولی ایمان خودش را، شور خودش را نسبت به اسلام حفظ کرده است، بلکه روز به روز بر او افزوده است و یکی از مفکرین بزرگ اسلام به شمار میرود. در اون که اروپا در شناختن منشأ اسلامی روش علمی خود سستی نشون داده است،
منشأش کجا بود. ولی بالاخره روزی رسید که شناسایی کاملی این حق میسر شد. یعنی خوشبختانه در عصر ما دارن اعتراف میکنن. بعد میگوید که بهتر از چند صفحه از کتاب ساخته شدن بشریت تعریف دریفوس در اینجا نقل کنم. در اینجا اون مرد دانشمند به نام دریفوس اینجور گفته است: روجر بیکن زبان عربی و علم عربی را زیر دست جانشینان ایشان در میان جانشینان مسلمانان در مدرسه آکسفورد آموخت. راجر بیکن و همنام او که این فرانسیس بیکن معروف معاصر دکارت هست، یکی از دو شخصیتی است که منشأ تحول جدید علمی اروپایی شدند. از لحاظ داخل کردن روش تجربی در علم حق هیچ ادعایی ندارند. راجر بیکن بیش از مبلغ و رسولی از علم اسلامی به اروپای مسیحی نبود. این مثلا آیا باید توجه داشته باشند که نقطه عطف علم قدیم به علم جدید را توجه از روش قیاسی به روش تجربی می دونن. علم یونان روشش بیشتر روش قیاسی بود. غالبا اینجور می نویسن که روش تجربی را از مخترعات اروپاییان می دونن. ولی این مطلب مسلم شده است که روش تجربی را برای اولین بار این مسلمانان بودند که ارزشش را درک کردند و اون راه را پیمودند و طی کردند. ویلدوران در این کتاب تاریخ تمدن بحث مفصلی در این زمینه می کند. گستاف له بون هم در تاریخ تمدن اسلام و عرب بحث مفصلی می کند. این مرد هم می گوید که برخلاف اونچه که معروف است که راجر بیکن و فرانسیس بیکن را این دو نفر را مبتکر روش تجربی می‌دونن، اینها مبتکر روش تجربی نبودند بلکه مبلغ و رسولی از دنیای اسلام بودند. و منشأ همه این تحولات عقیده این آقایان این است: توجه کردن از روش قیاسی به روش تجربی. باز همین مرد باید که هیچ جنبه از نمو و ترقی اروپا نیست که تأثیر قطعی فرهنگ اسلامی در اون مشهود نباشد. مفصل در این زمینه صحبت کرده است. اون ساختمون جمله ای دارد که من در مقدمه کتاب انسان سرنوشتم نقل کردم. اینجور میگوید: بعضی ها یعنی از اروپاییان آر کنند یک قوم کافر و ملحدی یعنی مسلمانان سبب شده اروپای مسیحی از حال تفحش و جهالت خارج گردد و لذا خود را مشکوم نگه میدارند. گستاخون میگه اروپاییان میدونند که اون چه دارن از مسلمین دارن لنده خود را مخفی نگه میدارند، چون این ده برای خودشون حال میدارند که میگن این مسلمین بودن که ما را از جهالت خارج کردن. ولی این نظر به درجه ای بی اساس و تأسف آور است که با آسانی میتوان اون را رد کرد. نفوذ اخلاقی همین اعراب جایده اسلامی را که میگن اعراب مقصودشون مطلق مسلمانان است، اون اقوام وحشی اروپا را که سلطنت روم را زیر زبر نمودن داخل در طریق آدمیت نمود و دی و نیز نفوذ عقلانی آنان در بازه علوم و فنون و فلسفه را که از آن به کلی بی خبر بودن به روی آنها باز کرد و تا 600 سال استاد ما اروپاییان بودند. این دوران هم ساعتهای و بحثهای مفصلی در همین زمینه کرده است. عبارتا من در اینجا بدون آن دیگه نقل نمیکنم، لزومی ندارم. پس یک مطلب این که یک همچه تمدن بسیار وسیع و عظیمی دنیای اسلام به وجود آمد که مادر تمدن فعلی اروپایی است. این مطلب. مطلب دیگر این است که آیا این تمدن متعلق به چه قومی بود؟ آیا اعراب بودن که این تمدن را به وجود آوردن؟ به طور قطع نه. احدی هم که ادعایی ندارد حتی خود اعراب.
در این تمدن اقوام زیادی آسیایی اروپایی افریقایی که علی مسلمان بودن در زیر پرچم اسلام جرد بودن همه اونا شرکت داشتن. که اگر بخواهیم با تقسیم بندی های امروز دنیا بخواهیم حساب بکنیم در این تمدن عناصری که روسی یعنی امروز روسی از قریب روی ایران بود، هندی، پاکستانی، عراقی، سوری، مصری، ایرانی، حجازی، یمنی، الجزایری، مراکشی، تونسی، اسپانیایی و اندلسی و حتی سایر عناصر و عناصر ترک در این ایجاد این تمدن شرکت داشتن. قرنها بودند که تمام این حوزه وسیع حکم یک ماهیه را داشت، یعنی یک مسلمان ایرانی فکرش در اندلس، در اسپانیا اونجور خونده می شد که فکر یک اسپانیایی خونده می شد. از خود می دونستن کتاب سیدوه ایرانی در اسپانیا تدریس می شد مثل یک کتاب اسپانیایی احساس بیگانگی نمی شد، چون وحدت وحدت اسلامی بود. کتاب ابن مالک اسپانیایی یعنی همین الفیه که هنوز هم طلبه دارن میکنن قال محمد الهوات مالکی احمد رب الله خور مالکی. کتاب ابن مالک اسپانیایی را ایرانی های شیعه، افغانی ها، هندی ها، مصری ها اونجور میخوندن که کتاب یک ایرانی را میخوندن، برای این که چرا؟ چون ابن مالک هم یک مسلمان در تمام رشته ها اختصاص به نهر نداشت، در حدیث همین طور، در فقه همین طور، در فلسفه همین طور، در کلام همین طور، در عرفان و تصوف همین طور، در تفسیر همین طور، عناصر مختلفی از عناصر جهان در این تمدن شرکت داشتند. مثلا شما اگر کتاب های حاجی سبزواری رو مثلا بخونید، کتاب های حاجی سبزواری یه مرد ایرانی اهل سبزوار، شما در مطالب این کتاب شما می‌بینید که متتابیاً افکار میرداماد استرابادی ایرانی، صدر المتعلمین شیرازی ایرانی با بهدهی عربی اسپانیایی، ابن رشد اندلسی با سهروردی زنجانی ایرانی، چندی عرب، فارابی روسی ترکستانی، همه مثل یک فکر یک ملت واحد در اونجا وجود دارد. از یک فکر در اونجا این هم باید یه مطلب است که مسلم است که اقوام و ملل مختلفی در این تمدن عظیم که مادر تمدن اروپایی شرکت داشتن. یکی اینا باید بحث می کنیم. مطلب دیگری که باید مسلم است میان تمام مورخین این است که در میان مللی که در این تمدن اسلامی سهیم بودن، در تدوین علوم اسلامی سهیم بودن، در ایجاد علم اسلامی سهیم بودن، سهم مردم ایران از سهم تمام ملت‌های دیگر بیشتر بودن. سهم ایرانی از سهم مصری بیشتر است، از سهم الجزایری بیشتر است، از سهم مراکشی بیشتر است، از سهم تونسی بیشتر است، از سهم حجازی و یمنی که عرب اصیل هستند بیشتر است، از سهم سوری بیشتر است، از سهم هندی و پاکستانی بیشتر است، از سهم ترک بیشتر است، از سهم اندلسی اسپانیایی هم بیشتر است، از سهم حالا روسی هایی که حالا میگیم اونا که قبلا ایرانی بودن. سهم ایرانی از همه اینها بیشتر است. در این هم جای بحث نیست چون این کتاب های تاریخ است. طبقات علمای اسلامی همه در کتاب ها ضبط شده،
طبقات مفسرین، طبقات نحاس و لغویین، طبقات فلاسفه، طبقات اطباء، طبقات صوفیه، طبقات تمام علما تاریخهای مشخصی دارد. وقتی که شما اینها را مطالعه میکنید میبینید ایرانی ها در غیر ایرانی ها میکردند. چرا؟ این دو دلیل داشته است. یک دلیل این است، نه این که ما چون ایرانی هستیم میخوایم از خودمون ستایش بکنیم. این یک واقعیتی است که جامعه شناسان تصدیق کردن، ملت ایران ملت باهوشی، ملت ایران یک ملتی که یک پیوند خاصی با علم دارد. اگر جلوش باز باشد برای علم، خودش میشه تابد به سوی علم. اروپایی ها در ترجیح ایرانی ها بر سایر ملل آسیایی شکی ندارن، میگن ایرانی از نظر هوش، فهم، ذکاوت درک بر یک آسیایی روسی، بر یک آسیایی هندی، بر یک آسیایی ترک، بر یک آسیایی عرب میچربد. حالا منتهاش بر اروپایی شاید زورشون بیاد که بگن نخیر بر اروپایی هم میچربد. این یک جهتش هست. جهت دیگری که ما غالبا این جهت را کتمان میکنیم خودمون این است، علت این که در عصر اول اسلامی، در عصرهای اول اسلامی به اون شدت ایرانی ها هجوم آوردن به سوی علم و هیچ ملتی به اندازه ایرانی به سوی علم هجوم نیاورد، محرومیتی بود که توده مردم ایرانی در رژیم موبدی ساسانی از علم داشتند. در بعضی از هفته های گذشته این را روی مدارک ذکر کردم که این موبدها در سر این ملت باهوش نجیب چه بدبختی ها که نیاوردند. از جمله علم را، علم آموزی را منحصر کرده بودند به طبقه اشراف، ملاکین و ثروتمندها و طبقه حاکمه و موبدها. و بعد دیگه به سایر طبقات مردم اجازه درس خوندن نمیدادند. که نمونهش همون است که فردوسی اون شب عرض کردم در شاهنامه خودش آورده است. یک کفشگر، یک موزگر حاضر شد، ثروت زیادی داشت، ثروت حاضر شد از پول خودش کمک فراوانی به دولت بکند، در وقتی که دولت احتیاج داشت به یه بودجه جنگی، دولت میخواست بگیرد. شورا کردن، موبدها آمدن، گفتن ابدا به بچه کفشگر، به بچه موزگر نباید اجازه تحصیل. اینها یک مرتبه از آن فضای موبدی و رژیم موبدی آمدن تو دنیای اسلام و با ندای طلب العلم فریضتون علی کل مسلم مواجه شدن. این مردم محرومیت کشیده از علم وقتی که آمدن در فضایی که دیدن آزادن برای تحصیل علم، مثل یک گرسنه‌ای که بر سر یک سفره ای بیاد نمیدونه دیگه چجوره از این سر سفره استفاده بکنه، این بود که اینها بیش از هر ملت دیگری به سوی علم گراییدن و گرایش پیدا کردن. دلیلش همینه. خب حالا در اینجا یکی دو سه مطلب است. یکی راجع به همین جهت، همین موضوعی که ما تحت تأثیر تلقین این موبت معابها حاضر نیستیم حقیقت رو بگیم، بنابراین این که نجدن هر کارا اعانت به ملت ایران است، مثل این که ملت ایران منحصر است به موبدها یا یه عده دستشونده موبدها. میگن شما از این محرومیتها و بدبختیهای اکثریت، یعنی 199 ایرانی بیچاره حرف نزنید، به خاطر چهار تا موبدی که اون وقت بودن.
بابا اینها ایران رو ننگین کردن، تاریخ ایران رو ننگین کردن. این شهادتی که دنیا میدهد به عظمت تمدن اسلامی، این شهادت در درجه اول متوجه ایرانی است، چون اکثریت ایرانی ها تشکیل میدادن. ولی دنیا درباره ایران موبدها اقرار کرده است، یعنی بیان دنیا این است که ایران موبدها فاقد علم و دانش اصیل بود، نداشت اون چی هم که داشت از جای دیگر گرفته بود. من قسمتی از اینها را باز برای شما اینجا میخوانم، از گفته بزرگان مستشرقین دنیا تا بفهمید که ایران موبدها چه وضعی داشته است، و بعد مقایسه بکنید با ایران اسلامی و ببینید ایرانی در دوران اسلامی چه وضعی داشت و در دوران موبدها چه وضعی داشت. قسمتی از این برای شما عرض میکنم. خیلی زیادم هست، همه شو نمیتونم برای شما عرض بکنم. یک مورخ رومی در همون عهد ساسانی اینجور گفته است، میگوید که خود آرایه ها و تجمل ها را که ذکر میکنه، میگوید که اینها نسبت به غلامان و زیر دستان و مردم خردپا به استبداد رفتار میکنن، خود را مالک و صاحب اختیار جان و مال اونها میدارن، نوکران و گماشتگان حق ندارن در حضور اونها لب سخن بگشایند، در زمینه عیش و نوش و عیاشی و رابطه با زنان هیچ حد و اندازه نمی شناسن. ببخشید این جمله است که جمله که محاسم این جمله بعد است. یکی از مورخین عصر جدید به نام راولینسون هم مثل این که اسمش کتابی نوشته است، مکرر من دیدم که به کتاب او استناد کردم، میگوید ایرانیان قدیم، البته به غلط این را به نام ایرانیان میگذارد، این گناه ایرانی نبوده است، گناه اون رژیمی بود که به زور و جبر در ایران حکومت میکرد، یعنی رژیم موبدها. ایرانیان قدیم ابدا کمکی به ترقی علم و دانش ننمودند، مردمی سبک و جلف و بازیگوش هستند، برای این گونه کارهای علمی ساخته نشدند. ببینید چجوری این آس ملت رو متهم کردن. او اگر این ملت برای کارهای علمی ساخته نشده بود، در دوره اسلامی هم نمیباید کارهای علمی انجام میداد. به صداقت تحت این نوع کارهای علمی را به بابلی های فرحوصله و فرقار و به یونانیان صاحب فکر و فاضل واگذار میکردن. این هم قسمتی از گفته های او که قسمت گفته هاش باز خیلی مفصل است. گفتاب لبون هم اینجور میگوید اهمیت ایرانیان قدیم در تاریخ سیاست دنیا خیلی بزرگ بوده است، ولی برعکس در تاریخ تمدن خیلی خرد بوده است. در مدت دو قرن که ایرانیان قدیم بر قسمت مهمی از دنیا سلطنت داشتند، شاهنشاهی فوق العاده با عظمتی به وجود آوردند، ولی در علوم و فنون و صنایع و ادبیات ابدا چیزی ایجاد نکردند. به گنجینه علوم و معرفتی که از طرف اقوام دیگری که ایرانیان جای اونها را گرفته بودند چیزی نیافزودند. همین هایی که درباره ایران اسلامی اعتراف میکنند که بسیار بر سرمایه علم دنیا افزود. ایرانیان قدیم، ایرانیان دوره موبدها خالق نبودند، بلکه تنها رواج دهنده تمدن بودند، و از این قرار از لحاظ ایجاد تمدن اهمیت اونها بسیار کم است. نولتکه مستشرق بسیار معروف آلمانی دنیا میگوید ایرانیان قدیم که از قدیم الایام الی زمان ما اون همه به مبالغه از راستگویی سخن گفتن، این زردشتی‌ها که هیچ خودشان به راستگویی معروف کردن، با آن را ستودن و از دروغگویی به بدی و زشتی یاد کردن، ایرانی‌های مسیحی نفس‌توری بودن، و در نهر و ماوراء النهر ایرانی های بودایی و اندکی مسیحی. چه
در هیچ جا نامی از ایرانی زردشتی موبده وجود ندارد،
برای اینکه اینها دشمن علم بودن، برای اینکه اینها دشمن علم بودن.
این بدنامی ها را که قاضیان اجتماعی دنیا برای ایرانی اظهار نظر کردن، یک ذره متوجه قوم ایران نیست،
تمامش متوجه این رژیم موبدی است. این مطلب داشته باشید.
حالا عرض کردیم که در این تمدن اسلامی سهم عمده را ایرانیان داشتند. برای این که آقایان تا اندازه توجه داشته باشند که چطور ایرانیان این سهم عمده را داشتند، من قسمتی را یادآوری کرد نوشتم اینجا و برای آقایان میخونم. ببینید، علوم اسلامی، قسمتی از علوم اسلامی علومی بود که اساساً در دنیای اسلام ابتکار شد، اختراع شد. از این جمله عروض است، علم عروض که میگن خلیل ابن احمد اختراع کرد، البته او ایرانی نیست. دستور زبان عربی که بعد به زبان فارسی و زبانهای دیگر هم آمده است، یک علم اختراعی در میان مسلمین است و حتی مخترع اولش حضرت امیر شمرده می شود. ابوالاحسن دوعلی میاد خدمت حضرت و حضرت وقتی که عبور می کند بینید قرآن غلط می کنند، ابوالاحسن می خواد بعد میگه که من میخوام قواعدی وضع کنم که مردم الفاظ بتونن عبارتها رو درست بخونن که قرآن غلط نخونن. کلمه بر سه قسمت، سه قسمت، سه فعل است، حرف اسم چنین، فعل چنین، حرف چنان. بعد کسی فرماید ما تفریح کن، شروع این دو به دست بیار. علم نبر، علم لغت عربی، لغت تفسیر است، قرائت قرآن است، قرائت، علم خود قرائت خودش یه علمی بوده است. چجور ما قرائت بکنیم؟ شما تفاسیر را که باز میکنید میبینید میگم فلان کلمه را کی اینجور قرائت کرده. علم حدیث است، علم کلام است، اخلاق و عرفان اسلامی است. این یه سلسله علوم است. یک سلسله علوم هم هست که در دنیا سابقه داشته است و مسلمین از دنیای خارج گرفتن و بعد او در قالب اسلامی ریختن و بر او افزودن، مثل فلسفه، طب، نجوم، ریاضیات، اینجور چیزها، جغرافی. در تمام این علوم که این علومی که مربوط به دین اسلام است، مثل تفسیر و قرائت و حدیث اینها، و چه در علومی که نه علوم جهانی است به اصطلاح، در تمام اینها فهم ایرانی ها از سایر ملل دنیا بیشتر است، مخصوصا در علومی که مخصوص به دین اسلام است. من اول از علم حدیث شروع می کنم. علم حدیث، علم حدیث یعنی که یعنی گفته های پیغمبر را، یا اگر شیعه باشن گفته های پیغمبر و ائمه را جمع آوری کردن. بزرگترین محدث چه در میان اهل تفنن و چه در میان شیعه ایرانی هستن. اصلا احادیث شیعه و سنی را ایرانی جمع کرده. غیر ایرانی شریک نیست اساسا. کتاب های درجه اول اهل تفنن در حدیث شش کتاب است که اینها بعد از قرآن امروز مقدس‌ترین کتاب ها در میان اهل تفنن است. تمام اینها را ایرانی ها تألیف و تصنیف کردن. صحیح بخاری تألیف محمد ابن اسماعیل بخاری ایرانی، این مرد با چه خلوصی چه زحمتها کشید در میان 300 هزار روایت های مختلف روایتهایی که معتبر دانست اینا رو در کتابش نوشت. خودش می‌نویسد میگه که من هر روایتی رو که معتبر دانستم و خواستم در کتاب بنویسم تا قوت رو نکردم و دو رکعت نماز نخوندم ننوشتم. بعد از صحیح بخاری صحیح مسلم است. مسلم ابن حجاج نیشابوری اهل نیشابور است، یکی از مقدس‌ترین کتب حدیث اهل تسنن است. یکی دیگر از کتب حدیث از صحاح ششکاره اونها سنن ابی داوود است. ابو داوود سیستانی سگستانی اهل همین زابر است. یکی دیگر سنن نسائی نفع توابع خراسان است. یکی دیگر جامع ترمذی اهل خراسان است. یکی دیگر سنن بیهقی خسرو گردی است. نزدیک سبزوار اگر در جاده قدیم اگر میرفتید یه مناره مرتفعی هست میگن مناره خسرو گرد که عربا بهش گفتن خسرو گرد. این همون بیهق قدیم است، بیهقی ایرانی. اینها کتاب های درجه اول حدیث اهل تسنن است. کتاب های درجه دومشون هم باز اینها را ایرانی ها تعریف کردن، مثل مستدرک، مستدرک حاکم مال ابن بیع، ابن بیع نیشابوری. کتاب حدیث درجه اول شیعه مال ایرانی چهار کتاب است. کافی از محمد ابن یعقوب کلینی تهرانی ایرانی. کلین از همین دعات فشاپویه بوده، اهل ری راجیس کلینی. ملای عزر و حلفقی مال محمد ابن علی ابن بابقه قومی ایرانی، همین ابن بابقه که در اینجا مدکونه است، در حضرت عبدالعظیم مدکونه است. تعذیب و استبصار، یکی تعذیب از دیگری استبصار، هر دو مال محمد ابن الحق، محمد ابن حسن توسی خراسان. این تازه کتابی درجه اول من دارم عرض میکنم. در تفسیر شما وقتی که وارد تفسیر میشید قرآن سبعه داریم، قرآن سبعه عجیب آقای این قضیه. اونهایی که قرائت صحیح قرآن به دیگران آموختن، در میان قرآن سبع اونی که قرائتش از همه معتبر تر است، عاصم است، عاصم از مقالیش ایرانی است. طبری از مفسرین است ایرانی. زمخشری یک شخصیت فوق العاده ای که این تفسیر کشاف یک شاهکار علمی است و اگه مجموع تعلیقات زمخشری رو در نظر بگیریم، راست زمخشری البته اهل ادب و تفسیر و زراعت است، ولی به نظر من یکی از نوابغ روزگار است ایرانی. این مرد شهر خوارزم بود و اساسا هجرت کرد از اینجا با چه زحمتی. این بیچاره از یک سهم لنگ بود در اون سرمای شدید روسیه و خوارزم، تاش سرما در تاش افتاد و با یک پا اصفای حرکت میکرد و این تمام شهرهای اسلامی به این مرد گردش کرد و رفت آخر الان رفت در مکه سالها 20 سال 30 سال. این مردی که پرورش یافته اون سرزمین های فرد بود در اون زمین داغ مکه اونجا مجاور شد. در یه آیه که همین اواخر بود که در تفسیری که میخوندیم، من الان آیه یادم رفت که قرآن کریم دعوت میکنه مردم را به مسافرت، در اونجا خودم دیدم نمیدیسد که شما نمیدونید سرزمین ها چقدر اثر دارد. من از وقتی که آمدم مجاور مکه شدم احساس توفیق بیشتری میکنم. این مرد نعمتهای ایران به خشت سر گذاشت، سرزمین خشت مکه به اون سرزمین گرم و داغ برای این که به اسلام خدمت کند. شیخ طوسی از مفسرین است. مقاتل ابن سلیمان معروف ایرانی است، آراسانی سهل مرد است. سعید ابن جبیر معروف که حجاجین کشت ایرانی بود. شما در تفاصیل اغلب اسم سعید ابن جبیر رو میبینید. بیرابی ایرانی، فخر رازی ایرانی، فراح که اولین مفسری بود که تفسیر در قرآن مجید نوشت ایرانی بود.
آقا لغت عربی، زبان عربی رو ایرانی ها روی علاقه به قرآن احیا کردن و براش کتاب لغت نوشتن. البته سایر ملل هم نوشتن، ولی کتاب های درجه اول به ایرانی ها نوشتن. سعاد جوهری مال محمد بن اسماعیل نیشابوری جوهری ایرانی، قابوس مال تیم زاوالی سعالیم فارس هست. این هم مثل زمخشری سرزمین ایران رو رها کرد برای اینکه توفیق بیشتری داشته باشد. سالها متمادی در همین صفا در مکه در دامنه کوه صفا اونجا یک خانه ای داشت، در اونجا مجاور بود برای اینکه زبان قرآن تقدیم بکند. این من سیرافی معروف ایرانی، سیبوه از نعویین ایرانی، زجاج ایرانی، ابو علی فارسی ایرانی، کسایی ایرانی. این شخصیت های درجه اول لغت و نحو شرط ایرانی هستند. متکلمین شه اسلامی که کتابش برای اروپایی ها امروز مرجع است ایرانی، ابو عبیده معمر ابن مصنع ایرانی، ابو عزیل حضرات ایرانی، واصل ابن عطا ایرانی، حسن بصری ایرانی، خواجه نصیر الدین طوسی ایرانی، صاحب مواقف ایرانی، صاحب مقاصد ایرانی، همینجور هستند و هستند و هستند الی ماشاءالله. فلاسفه درجه اول دنیای اسلام ایرانی ها هستند. فارابی ایرانی، ابن سینا ایرانی، ابو ریحان بیرونی که هنوز میگن قدس ناشناخته است ایرانی، سهروردی ایرانی، حاجی نصیر الدین طوسی ایرانی، میر داماد ایرانی، صدر متعلقین ایرانی و الی ماشاءالله. حتی برید جلوتر مورخین، قدیمترین مورخی که ما داریم محمد ابن اسحاق است، همینی که سیره ابن هشام بنام اوست، یعنی ابن هشام راوی اوست. محمد ابن اسحاق یکی از مقالی ایرانی بوده است. بزرگترین تاریخ دوره اسلام طبری، طبری ایرانی است. یکی دیگه مسعودی است ایرانی است، یعقوبی هم ظاهرا ایرانی است. کتاب های درجه اول عالم اسلام رو ایرانی ها نوشتن. یکی تعارف العراق ابن مسکبه هست، رازی است، اهل همین تهران، اهل همین طبابه شهرری، یا خود شهرری بوده است. عاقب اصفهانی کتابی دارد در اخلاق ایرانی است. خزاری طوسی هم صاحب احیاء العلوم ایرانی است. در نویسندگان زبان عربی، نویسندگان به زبان عربی، دو نفر معروف ترین نویسنده به زبان عربی هستند. یکی عبدالحمید کاتب معروف است در دوره اموی ها و اوایل عباسی ها، و یکی هم ابن العمید معروف است در دوره بویدی ها آل بویه، که این جمله معروف شد بعد از کتابت به عبدالحمید و ختمه به ابن العمید. گفتم نوشتن به عبدالحمید شروع شد و به ابن العمید خاتمه پیدا کرد. حقیق این ها ایرانی هستن. البته عبدالحمید خودش مدعی است که من کتابت را از علی ابن ابی طالب آموختم، از نامه های ما و از خطبه های ما آموختم. علم معانی و بیان و بدیل یا علم بلاغت به اصطلاح، مبتکرش عبدالقاهر اهل جرجان و بازار است. بزرگترین معلمین علم معانی و بیان و بدیل ایرانی ها هستند، و این کتاب هم و این علوم هم که وجود نیامد مگر برای این که بلاغت قرآن بنشون بدهن، از طفیل قرآن به وجود آمد. عبدالقاهر جرجانی خودش عربی ببخشید ایرانی، تفتازانی که کتاب متقل نوشته از ایرانی، سکاکی معروف که این همه اسمش در علم بلاغت خورده می شود خارجی به ایرانی، شریف جرجانی اهل گرگان از ایرانی است، عباد ارامات الله. در میان فقها، چه فقهای اهل تسنن و چه فقهای شیعه، باز اکثریت و رجال و شخصیت ها را ایرانی ها تشکیل می دادن. که بازی اگه بخوام اسمشون بکنم وقت خیلی میگذرد و دارم وقت ما تقریبا میگذرد. فقط یک نقطه من در اینجا برای شما عرض بکنم. من نمیخوام که از وقتی که دارم به اصطلاح بیشتر وقت شما رو بگیرم، از ساعت 9 نیم بیشتر طول بکشد. این مسئله است آقا، محرک این ملل و از این جمله ایرانی ها، محرک این ملل چی بود؟ اینا چیکار میخواستم بکنم؟
آیا چون یک حکومت عربی و یک امپراتوری عربی به وجود آمده بود، این ملت‌های مختلف و از اون جمله ایرانی‌ها ترک ملیت خودشون کرده بودن و به اصطلاح عرب شده بودن و میخواستن نام عرب رو به نام یک قوم در دنیا بلند کنن؟ قطعا نه. هزار دلیل هست که نه. من نمیدونم اروپایی ها اشتباه میکنن یا تعمد دارن، احتمال میدم تعمد داشته باشن، برای این که ملل دیگر را تحریک بکنن و خودشون از دنیای اسلام جدا بکنن، همه دانشمندان اسلام را به نام دانشمندان عرب معرفی میکنن. ابن سینای عرب، رازی عرب، ابو ریحان عرب. مقصودشون این است که ملت های مثلا ایرانی ها تحریک بشن. نه خیر، اینا ایرانی هستن. کلام خیر ابدا. حتی خود دانشمندان عرب هم نمیخواستن نام عرب در دنیا بلند کنن. این آیا این دانشمندان این سعی کوشش را که میکردن روی عرق و رنگ نژاد خاص خودشون بود؟ یعنی مثلا اندلسی ها میخواستن که نژاد اندلس را نام اندلس بلند کنن، ایرانی ها میخواستن نام ایران بلند کنن و دیگران عرب ها میخواستن نام عرب، ترک ها نام ترک. هزار دلیل بیشتر وجود داره که اینم نیست. اینها خودشون را در یک واحد اسلامی میدیدن و میخواستن فرهنگ اسلامی را پیش ببرند. بس اینقدر در این زمینه من دلیل دارم که اگر بخوام براتون عرض بکنم چندین شب طول میکشد. یه عده آمدن نهضت شعوبیه رو دلیل گرفتن که آقا نخیر، ایرانی ها اون عرق ایرانی این کارا رو میکردن. آقا نهضت شعوبیه، اولا نهضت شعوبیه که نهضت ضد اسلامی نبود. نهضت شعوبیه عکس‌العمل یک انحرافی بود در میان عرب در دوره حکومت عرب. در خلاف تعلیمات اسلام، اعراب اساس کار را گذاشتن در تفوق نژاد عرب بر سایر نژادها، مخصوصا ایرانی ها. اجازه نمیدادن که یک مرد ایرانی زن عرب رو ازدواج بکند، که نوشته هم در دوره اموی یک ایرانی زن عرب رو گرفت. یه مردی به نام محمد ابن بشیر خارجی تا شده از مدینه به یکی از حقام عرب شکایت کرد. بعد آمدن به زور این زن رو از این مرد گرفتن، 200 شلاق هم به این مرد دادن که تو چرا زن عرب گرفت. حجاج اجازه نمیداد در کوفه یک نفر ایرانی امامت بکنه. وقتی که سعید ابن جبیر را میخواست بخشد، گفت سعید ابن جبیر تو یگان ایرانی هستی که من به تو اجازه دادم که بیای پیش نماز باشی، با حالان که میدونی که ما به هیچ ایرانی اجازه پیش نمازی نمیدادیم. با این نبته ها که در سواد کوفه زندگی میکردن، آشد ایرانی هم بوده نبوده، حالی به حال غیر عرب بودن، چنان اینها رو فشار می آوردن، می گفت اینها رو باید داغ بکنید که شناخته بشن اینها نبتن. دستور داد حجاج به عامل خودش در بصره، آقا هر جا که نبتی دیدی که یک کار از کارهای حساس در دستش است، اخراجش کن به جاش عرب بیار. او بیچاره خیال میکرد که در میان اونها علما، مفسرین، محدثین مستثنا هستند. بعد از چندی نامه ای نوشت به جواب حجاج که امر شما اطاعت شد، فقط من علما و مفسرین و محدثین را استثنا کردم. فورا حجاج نامه ای بهش نوشت، قبل صرف رسیدن نامه من اطباء را جمع میکنی، خودت را بر اطباء عرضه میداری. ببین یه رگی از غیر عرب در تو، یه رگی از نبت در تو، اگر همچه رگی هست رگ را باید بیرون بکشی. تا این حد اینها در خلاف تعلیمات اسلامی مسئله نژاد را پیش کشیدن. ایرانی ها در مقابل این فکر به استناد آیه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا، به استناد کلمه شعوب الفقها دین ما اسلام است. در دین اسلام هیچ قومی به قوم دیگری تفوق ندارد. اینا شدن شعوبیه. اکثر شعوبیه اینها اهل تسویه بودن، اهل تسویه. به ندرت در میان اینها افرادی بودن که عکس العمل را رسوندن به همون خطایی که عرب داشتن. اونا میگفتن عرب افضل است، اینا میگفتن خیر ایرانی افضل است. ولی اکثر ایرانی میگفتن آقا هیچ نژادی بر هیچ نژادی تفوق ندارد. تفوق بستگی دارد به علم و تقوا و فضیلت. خون و نژاد نمیتونه مراش فضیلت باشد. و حتی بسیاری از اکابر ایرانی ها با شعوبیه مبارزه کردن که شما چرا دنبال این فکر خمیس خطا میرید؟ اونه این اشتباهی کردن، شما میرید چرا میرید دنبالش؟ این عبارت زمخشری در اول مفصل کتاب المفصلش. ابن قتیبه دینوری ایرانی حتی کتاب نوشت در فضیلت عرب بر عجم، برای اینکه به هر شعوبیه ایرانی کوبیده باشد. سالگی ایرانی صاحب یتیمت الدهر کتابی نوشت در همین جهت. بلاذری مورخ ایرانی طرفدار این عقیده افراطی شد، البته نباید طرفدار این عقیده می شدن. محرک این ملت در اون وقت چیزی جز اسلام نبوده است. حالا من در اینجا در آخر عرایزم فقط یه جمله در یه کتابی که اخیراً خوندم، چون اخیراً چاپ شده است، یه نفر از مستشرقین معاصر ما آمریکایی که هنوزم زنده است علی الظاهر به نام مستر کرای، به ایران چندی پیش آمده بود، کتابی نوشته است که فارسی ترجمه شده است به نام میراث باستانی ایران. این مستر کرای این کتاب تازه‌ام ترجمه شده است اینجور میگوید. در مقدمه کتابش میگه بعضی ها در تاریخ ایران اشتباه کردن، من اشتباه اونها رو مرتکب نمیشم. اینجور میگوید به عقیده من ایران دوستان یا ایرانیان ناسیونالیستی که در نوشته های خود بزرگی و شکوه ایران باستان را در دوران عباسیان ستودند، روی هم رفته در پی ویرانی اسلام نبودند. یعنی خیال نکنید که شعوبی ها دشمن اسلام بودند. یه حدیث که امروز یه عده از این جوجه های استعمار در ایران تبلیغ میکنند دیگه، ها شعوبی ها میدونید چرا اینها را افکار میزدن؟ اینها با خود اسلام دشمن بودند، بلکه میخواستند اسلام را گسترش دهند و برقایهی بین المللی استوار دادند. والا از محدودیت مذهبی عربی که پابند فرهنگی بدوی بود به در آورند. به نظر من اون دست از نویسندگانی که به نوشتن زبان فارسی به خط عربی آغاز کردند به راستی پیشاهنگ مسلمانانی بودند که میخواستند فرهنگ اسلامی را با ادبیات و فرهنگ غیر عرب توانگر سازند. این نظر به عقیده من موجب حل بسیار مسائل جزئی شد که حل آنها با تصور رایج مبنی بر این که ایرانیان در برابر عرب نهضتی پدید آوردن و ستایش آنان از سنتهای ایران باستان برای ضدیت و مخالفت با اسلام بوده ممکن نمی شد. این مرد شدیدن همون هم اضراب برون و در اصلاحیر هر کس آمده تقریبا اینجور این فکر رد می کنن که هرگز ایرانی اون جایی هم که در مقابل اعراب از ایران باستان ستایش می کرد نمیخواست با این وسیله با اسلام مبارزه کرده باشد، بلکه بخواست بگه آقا اگر بنا برای اسلام است که همه مصابی هستید، اگر بنا برای نجاب است که میخواد به قوم خودت افتخار کنید، ما قوم خودمون افتخار میکنید و مسلمم اگر برای افتخار قومی بود ایرانی ها از اعراب صد درجه جلوتر بودن و عقبتر از اعراب نبودن. ولی به هر حال اون چی که قطعی و مسلماتی است که ایرانی ها در این خدمت فرهنگی عظیمی که به اسلام کردن
جز خلوصیت و جز قصد خدمت به اسلام هیچ قصدی نباشتن، حتی خدمت به ایران یا زبان فارسی یا امثال اینجور چیزها را، بلکه همینجوری که علم را جنبه جهان وطنی براش قائل بودن، چون برای اسلام جنبه جهان وطنی قائل بودن و اسلام را مخصوص به یک سرزمین خاص، مخصوص به یک قوم خاص نمی‌دونستن، هرگز فکر یک قوم و سرزمین و اینجور مسائل را نمی‌کردن. خوب دیگه عرایض ما اینجا خاتمه پیدا می‌کند. چند کلمه فقط دعا می‌کنیم خدایا تو را قسم می‌دهیم به حقیقت اسلام و حقیقت قرآن ما را با حقایق اسلام بیشتر آشنا بفرما. خیر دنیا و آخرت به همه ما عنایت بفرما. شر این اقراض پلیدی که از بیخبری ما مسلمانان ایرانی میخوان استفاده بکنن و احساسات پاک ایرانی را علیه اسلام میخوان برانگیزن، خدای شر اونها را به خودشون برگردان.